خودشناسی قدم اول عاشق شدن است. خودشناسی قدم اول عاشق شدن است. وای بر یوسف اگر ناز زلیخا بکشد. عقل یک دل شده با عشق، عقل یک دل شده با عشق، فقط می ترسم هم به حاشا بکشد هم به تماشا بکشد. زخمی کینه من این تو و این سینه من، من خودم خواستم کار به اینجا بکشد، من خودم خواستم کار به اینجا بکشد. یکی از ما دو نفر کشته به دست دیگری است، یکی از ما دو نفر کشته به دست دیگری است. وای اگر کار من و عشق به فردا بکشد، وای اگر کار من و عشق به فردا بکشد. یاران نازنین، اینک همکارانمان قطعه ای را آماده کردند با عنوان سرکوه بلند. آهنگساز مجید درخشانی، خواننده صدیق تعریف. سرکوه بلند آهوی خسته، شکسته دست و پا غمگین نشسته، شکست دست و پا در دست ما، نشون درد دلش که از غم شکسته. زمین غرق گل و سبز بهاران، گل و سبز بهاران، خاک و خشت است برای آن که دور افتد ز یاران.
نشست تو سر به سنگیش تو جان داد، غروبی بود و غمگین آفتابی. غروبی بود و غمگین آفتابی. سر کوه بلند از ابر و مهتاب گیاه و گل گلی بیدار و گه خواب اگر خوابند اگر بیدار گویند که هستی سایه ابر است دریا
در راه رسیدن به تو گیرم که بمیرم، اصلا به تو افتاد مسیرم که بمیرم، اصلا به تو افتاد مسیرم که بمیرم. یک قطره آبم که در اندیشه دریا افتادم و باید بپذیرم که بمیرم. این کوزه ترک خود چه جای نگرانی است؟ این کوزه ترک خورد چه جای نگرانی است؟ من ساخته از خاک کویرم که بمیرم. خاموش مکن آتش افروخته، خاموش مکن آتش افروختم را، بگذار بمیرم که بمیرم که بمیرم. عزیزان، به دقایق پایانی بوی جوی مولیان امروز رسیدیم. تا دیداری دیگر شما خوبان را به خدای منان می سپاریم. شب و روز خوش، خدا نگهدار.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
رئیس جمهور در گفتگوی تلفنی با رؤسای جمهور ترکیه و سوریه: ملت و دولت ایران در این هنگامه سخت در کنار دولت و ملت ترکیه و سوریه خواهم بود.
افزایش شمار جانباختگان زلزله ترکیه به بیش از 5400 کشته و تعداد تلفات زلزله سوریه به بیش از 1700 تن.
رونمایی از دو ماهواره بومی در حوزه سنجشی و مخابراتی،
ادامه عرضه خودرو در بورس کالا
و سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی به روسیه برای شرکت در نشست گفتگوهای امنیت منطقه‌ای. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با عرض سلام و وقت بخیر حضور شما همیهنان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور، اینجا جام جم استودیوی خبر رادیو ایران است. من ابراهیمی و همکارم خانم خرمنیا با خبرهای شبانگاهی رادیو ایران در خدمت شما هستیم.
رئیس جمهور در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور ترکیه ضمن ابراز همدردی با دولت و ملت این کشور گفت: ایران و ترکیه علاوه بر همسایگی دوست و برادر هستند و ملت و دولت ایران در این هنگامه سخت در کنار دولت و ملت ترکیه خواهند بود. آقای رئیسی همچنین با اعلام آمادگی کشورمان برای اجابت فوری نیازهای امدادی ابراز امیدواری کرد با تلاش و تدابیر دولت ترکیه آلام مردم این کشور هرچه سریعتر تسکین یابد. رجب طیب اردوغان هم ضمن قدردانی از همدردی مردم و دولت ایران این زلزله را بزرگترین زلزله ترکیه در 50 سال گذشته دانست و ابراز امیدواری کرد هرچه سریعتر اقدامات امدادی اولیه پایان یابد. رئیس جمهور همچنین در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور سوریه گفت: ایران همواره در روزهای سخت در کنار ملت و دولت سوریه بوده و اکنون نیز آماده امداد رسانی فوری به زلزله زدگان است. آقای بشار اسد هم با بیان اینکه اولین زلزله سوریه 250 سال پیش رخ داده، بهره‌مندی از تجارب و توانمندی‌های ایران را در امداد رسانی خواستار شد. آقای رئیسی هم ضمن موافقت با این درخواست دستور داد یک تیم فنی به این کشور اعزام شود. وزیر امور خارجه هم در تماس‌های جداگانه با همتایان ترکیه‌ای و سوریه خود با دولت و مردم این دو کشور ابراز همدردی کرد. آقای امیر عبداللهیان از آمادگی ایران برای ارائه کمک‌های بشردوستانه به این دو کشور خبر داد. مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه و فیصل مقداد وزیر خارجه سوریه هم از حمایت و ابراز همدردی دولت و ملت ایران قدردانی کردند. رئیس دستگاه دیپلماسی همچنین در تماسی تلفنی با رئیس جمعیت هلال احمر کشورمان بر هماهنگی و تسریع در روند امدادرسانی به مناطق زلزله زده ترکیه و سوریه تاکید کرد. آقای امیر عبداللهیان در تماس تلفنی دیگری آخرین وضعیت اتباع ایرانی و دانشجویان شاغل به تحصیل در مناطق زلزله زده ترکیه را از سفیر ایران در آنکارا جویا شد. فرمانده کل سپاه پاسداران هم ضمن ابراز همدردی با مردم زلزله زده ترکیه و سوریه برای اعزام همه امکانات امدادی سپاه به مناطق زلزله زده این دو کشور اعلام آمادگی کرد. نخستین گروه از امدادگران هلال احمر کشورمان هم عازم مناطق زلزله زده ترکیه شد. این گروه شامل 50 نفر از امدادگران هلال احمر با استفاده از سگ‌های زنده یاب و امکانات درمانی عازم ترکیه شدند. همچنین هواپیمای حامل کمک‌های بشردوستانه ایران بامداد سه‌شنبه به فرودگاه دمشق وارد شد. این هواپیما حامل 45 تن کمک‌های بشردوستانه شامل پتو، چادر، دارو و مواد غذایی است که بلافاصله به مناطق زلزله زده منتقل خواهد شد.
با گذشت بیش از 2 روز از زمین لرزه 7.8 ریشتری در مناطق مرزی ترکیه و سوریه، شمار جان باختگان در این دو کشور همچنان در حال افزایش است. در ترکیه شمار جان باختگان زلزله به 5434 نفر و شمار مصدومان به 31777 نفر افزایش یافت. همچنین 6217 ساختمان در شهرهای مختلف این کشور در پی زلزله فرو ریخته است. معاون رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد تا این لحظه 7840 نفر از دیر آوار نجات یافته و 52000 نفر از آسیب دیدگان هم در مراکز ورزشی و ورزشگاه ها اسکان داده شدند. معاون رئیس جمهور ترکیه از مردم خواست اطلاعات مربوط به زمین لرزه را از منابع رسمی دریافت کنند و به اخبار نادرستی که در برخی شبکه ها منتشر می شود توجه نکنند. بنابر اعلام دولت ترکیه تاکنون 312 پس لرزه در این کشور به ثبت رسیده و مردم در مناطق زلزله زده لحظات پر استرابی را سپری می کنند.
بزرگترین فاجعه طبیعی در تاریخ ترکیه پس از دو زلزله مهیب 100 سال گذشته با زمین لرزه هایی به قدرت نزدیک به 8 ریشتر با 8 ساعت فاصله در یک روز رقم خورد که بخشای وسیعی از 10 استان جنوبی ترکیه را به ویرانه تبدیل کرد. از بامداد دیروز تا کنون هزاران جسم بی جان و یا مجروح از زیر آوارها مقابل چشمان آشناها و بستگانشان بیرون کشیده شده است.
برادرم معلم بود. به همراه خانواده اینجا مدفون شده است. تلاش میکنیم از زیر آوار بیرونشان بکشیم. میگویند هنوز 200 نفر زیر آوارهای این ساختمان مانده اند.
اما قردشم
4 نفر از بستگانمان با 2 کودک در طبقه سوم این ساختمان زندگی میکردند. اینجا گرفتار شدند. هنوز از سرنوشتشان خبری نداریم.
آنهایی هم که جسم سالم به در بردند ساعتها را با ترس و اضطراب لحظه هولناک زلزله سپری کردند.
من لحظه زلزله را به همراه خانواده‌ام با ترس و لرز حس کردم. خدا رو شکر جان سالم به در بردیم. خدا به داد گرفتاران زیر آوار برسه.
دولت ترکیه که به دستور رئیس جمهور این کشور در آماده باش سطح 4 بحران به سر میبرد با تعطیلی تمامی فعالیت‌های سازمانی به مدیریت بحران در مناطق زلزله زده متمرکز شده و به مدت یک هفته در این کشور عزای عمومی اعلام کرد. همه مدارس هم تا یک هفته تعطیل شدند.
بلگه گندریلن یاردملار
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با تأکید بر امداد رسانی سریع به زلزله زدگان با حد اکثر توان داخلی و ظرفیت‌های بین‌المللی از گسترش ابعاد فاجعه بار این حادثه ابراز نگرانی کرد.
ölü ve yaralı rakamının nereye kadar yükseleceğini bilemiyoruz.
ما نمی‌توانیم تخمین بزنیم که تعداد جانباختگان و آسیب دیدگان این زلزله به چند نفر خواهد رسید.
زلزله زدگان 10 استان جنوبی ترکیه با گذراندن ساعاتی پر از اضطراب و ترس، پس لرزه‌های دو ابر زلزله کم سابقه در تاریخ کشورشان را تجربه کردند.
کارشناسان زمین‌شناسی پس لرزه‌های قوی را برای ساعات آینده در این مناطق پیش‌بینی کردند و تقریبا میشه گفت که تمامی منازل شهرهای زلزله زد هم‌اکنون خالی از سکنه شدند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، مناطق زلزله زده جنوب ترکیه.
شمار جانباختگان زلزله سوریه نیز به 1782 نفر و شمار مصدومان به 3849 نفر افزایش یافت. سازمان جهانی بهداشت هشدار داد به علت ادامه فرو ریختن ساختمان‌ها در ترکیه و سوریه ممکن است شمار تلفات زلزله شدید اخیر تا 8 برابر افزایش شود. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف هم هشدار داد هزاران کودک و خانواده پس از زلزله ویرانگر ترکیه و سوریه با خطر روبرو هستند. هماهنگ کننده امور انسانی سازمان ملل متحد در سوریه هم تاکید کرد آسیب دیدن جاده ها، کمبود سوخت و سرمای شدید هوا موانع کمک رسانی سریع به زلزله زدگان است.
اینجا جامع جم است، استودیو خبر رادیو ایران. همزمان با 44مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی دو ماهواره جدید سازمان فضایی کشور یعنی طلوع استه و ناهید دو رو نمایی شد. این دو ماهواره در آینده نزدیک به فضا پرتاب خواهند شد. این ماهواره ها همه آزمایش های خود را با موفقیت پشت سر گذاشتند و آماده پرتاب هستند. طلوع استه ماهواره ای سنجشی است که با دقت تصویربرداری 5 متر سیاه و سفید و 10 متر رنگی در مدار 500 کیلومتری زمین قرار می گیرد. ناهید دو ماهواره مخابراتی و سری ماهواره های راهبردی دستیابی به ماهواره های مخابراتی زمین آهنگ است. دستیابی به ارتباطات مخابرات فضاپایه از مأموریت های ماهواره ناهید دو است. طول عمر ناهید دو دست کم 2 سال است و در ارتفاع مداری 500 کیلومتری از زمین قرار خواهد گرفت. آقای زارپور وزیر ارتباطات در مراسم رونمایی از این ماهواره‌ها با اشاره به لزوم ورود بخش خصوصی به صنعت فضایی گفت ظرفیت‌های فراوانی در بخش خصوصی و شرکت‌های دانش بنیان وجود دارد که می‌توانیم با استفاده از آنها توسعه اقتصاد فضایی کشور را فراهم کنیم.
مسیر رو برای ورود اونها به حوزه‌های غیر از ساخت ماهواره‌ام باید فراهم بکنیم. حوزه پرتاب هم همچنان که الان دوستان در ساخت هر پرتابگری ده‌ها شرکت دانش بنیان رو دارن به کار می‌گیرن، این مسیر باید تسهیل بشه، شتاب پیدا بکنه که ما بتونیم به هر حال اون مسیری که شاید در یک دهه گذشته با شتاب کمتری دنبال شده رو، این عقب‌ماندگی رو جبران بکنیم، به سرعت بتونیم انشاءالله به اون اهدافی که در برنامه 10 ساله صنعت فضایی کشور که اونم یکی از دستاوردهای بزرگی هست که در یک سال اخیر به دست اومده، انشاءالله به اونا دست پیدا کنیم.
نرخ اشتغال کشور به 8.2% رسید. سخنگوی اقتصادی دولت با بیان این خبر گفت آمارها نشان می‌دهد که مجموع شاغلین به 24 میلیون و 700 هزار نفر رسیده است. آقای خاندوزی گفت در حال حاضر تعداد شاغلان 757 هزار نفر نسبت به سال 96 که هنوز تحریم ها شروع نشده بود بیشتر است. سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه در روزهای گذشته 980 قاعده و شرط اضافی بدون مبنای قانونی از مجوزهای کسب و کار حذف شده، تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را یکی از عوامل مؤثر در کاهش بیکاری دانسته. آقای خاندوزی همچنین گفت 3500 میلیارد تومان اعتبار در قالب کمک‌های بلاعوض و تسهیلات قرض‌الحسنه برای بازسازی منازل و حمایت‌های مالی از زلزله زدگان خوی اختصاص یافت. وزیر اقتصاد در نشست خبری با بیان اینکه یارانه نان حذف نخواهد شد و هیچ گونه محدودیتی برای خرید مردم ایجاد نخواهد شد، از اجرایی شدن گام اول فاز دوم طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان خبر داد. سخنگوی اقتصادی دولت در مورد عرضه خودرو در بورس کالا گفت جزئیات دستورالعمل شورای رقابت کامل نیست و ایراداتی دارد و در حال رایزنی با مراجع قانونی هستیم.
مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس گفت عرضه خودرو در بورس کالا ادامه دارد. به گفته آقای سبایی، تنها مرجع دارای اختیارات تصمیم‌گیری درباره سیاست عرضه در بورس، شورای عالی بورس است. آقای سبایی همچنین گفت با توجه به تصمیم روز سه‌شنبه شورای عالی بورس مبنی بر ادامه سیاست قبلی و ادامه عرضه خودرو در بورس کالا با هدف حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران، این سیاست همچنان ادامه می‌یابد. مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس همچنین به سهامداران توصیه کرد تحت تأثیر اخبار غیر دقیق در فضای مجازی تصمیم گیری نکنند.
همزمان با هفتمین روز دهه فجر انقلاب اسلامی، بهره برداری از ده ها طرح عمرانی در استان‌های مختلف کشور آغاز شد. این طرح ها شامل افتتاح راه‌های روستایی، آبرسانی، ساخت مدرسه و مسکن روستایی است.
در هفتمین روز از دهه فجر انقلاب اسلامی در مراسمی با حضور وزیر راه و شهرسازی، 2854 کیلومتر راه روستایی در سراسر کشور به بهره برداری رسید. مهرداد بسباش، وزیر راه و شهرسازی:
2854 کیلومتر راه روستایی که از این میزان 458 کیلومترش احداث و بهسازی و مابقیش هم در حوزه روکش آسفالت بود که افتتاح شد.
داریوش امانی، رئیس سازمان راهداری:
ما نزدیک به 13 هزار میلیارد تومان پروژه آماده کردیم آقای وزیر، که انشالله در طول این ایام الله دهه فجر خدمت حضرت عالی هستیم.
همچنین با آبرسانی به 101 روستای استان لرستان، 32 هزار روستایی از نعمت آب شور بهره مند شدند. در ادامه آبرسانی به 125 روستای دیگر نیز در دستور کار قرار گرفت. نورالدین یزدان، معاون بهره برداری توسعه شرکت آبفایل لرستان:
910 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده، حدود 175 کیلومتر خط انتقال و شبکه توزیع هم اجرا شده.
در بندر خمیر نیز 19 طرح عمرانی با اعتبار 38 میلیارد تومان به بهره برداری رسید. آرارس 44 طرح دیگر نیز در دهه فجر با اعتبار 535 میلیارد تومان به بهره برداری برسد. افشار فتح‌اللهی، مدیر منطقه آزاد قش:
از این دقیقاً پروژه‌ای که مورد بهره برداری و افتتاح قرار گرفت با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است که بحث جایگاه سوخت بود.
برای بهره برداری از 950 طرح عمرانی در استان همدان، 43 میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده شد. ساخت 150 طرح عمرانی دیگر نیز تا پایان دهه فجر در استان همدان آغاز خواهد شد. لیلا ساکی، خبرگزاری صدا و سیما.
سازمان هواشناسی برای امروز چهارشنبه شدت بارش‌ها را در شمال کشور پیش‌بینی کرده است. این بارش‌ها کاهش دما را به دنبال خواهد داشت. خانم ایزدی، کارشناس سازمان هواشناسی:
انتظار داریم که طی فردا در بخش‌های نیمه غربی کشورمون و طی روز پنجشنبه در بخش‌های نیمه شرقی کشور شاهد روند کاهش دما باشیم. این ماندگاری هوای سرد تا روز جمعه ادامه داره. این کاهش دما در این مناطق بین 5 تا 10 درجه پیش بینی میشه. فردا همچنان در اغلب نقاط کشور وزش باد پدیده غالبه که در بخش‌های شرق و نواحی جنوب شرقی کشور سرعت وزش باد قابل توجه هستش و با توجه به گرد و خاکی که بر روی کشور عراق تشکیل شده، فردا هم همچنان در بخش‌های نوار غربی کشور شاهد کاهش کیفیت هوا و کاهش دید خواهیم بود.
رئیس جمهور عفو حکیمانه رهبر انقلاب را از موضع اقتدار و پدرانه دانست. آقای رئیسی در گفتگویی در حاشیه نشست پیروان ادیان توحیدی گفت در عفو اخیر افراد حائز شرایط حتی اگر پرونده‌شان در حال رسیدگی در مرحله اتهام باشد و حکم قطعی صادر نشده باشد مشمول عفو و حکم حکومتی رهبر معظم انقلاب خواهند بود. رئیس جمهور با قدردانی از نگاه کریمانی رهبر معظم انقلاب افسود دولت در حال تهیه بسته‌ای برای امتداد و تقویت این رویکرد در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی است. نمایندگان مجلس هم در بیانیه‌ای از موافقت رهبر انقلاب با عفو گسترده متهمان اغتشاشات پاییز و سایر محکومان قدردانی و تأکید کردند این اقدام دشمن را در بنبست تصمیم گیری و سیاست بازی قرار داد.
رئیس قوه قضاییه در گرد همایی زندانیان سیاسی قبل از انقلاب گفت افرادی که حضورشان برای آرامش جامعه مضر است به هیچ وجه نباید از زندان آزاد شوند، اما هر کسی که مرتکب جرم شد هم نباید سر از زندان در بیاورد. آقای اژه‌ای در آیین افتتاح 22 طرح عمرانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم با تاکید بر مبارزه همه جانبه با فساد توصیه‌هایی درباره نحوه برخورد با فساد داشت.
ما با فساد به طور حتم و قطع باید برخورد کنیم، تردید نکنیم در این زمینه. فساد مصریه، اگر خدای نکرده یک فسادی در یک دستگاهی به وجود اومد، این فساد مصریه، سرایت میکنه اگر جلوشو نگیرن به یک فساد دیگه، به یک فرد دیگه، به یک جهت دیگه، در خود او بعد یه فساد میشه دو تا فساد، میشه سه تا فساد. پس حتما باید جلوشو گرفت، اما با خیرخواهی، اما با دلسوزی، اما با مسیری اصلاحگرانه، نه انتقامگیرانه، نه تخریبگرانه، نه ویرانگرانه. خیلی مهمه که ما چگونه با فساد برخورد کنیم.
فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح با حضور در حرم بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران با آرمانهای امام خمینی رحمت الله علیه تجدید میثاق کردند. این مراسم با حضور فرماندهان و مسئولان عالی رتبه و ارشد ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهی انتظامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به میزبانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برگزار شد. فرماندهان و مسئولان عالی رتبه نیروهای مسلح در این مراسم با نثار تاج گل و قرائت فاتحه ضمن ادای احترام به معمار کبیر انقلاب اسلامی ایران بار دیگر با آرمانهای امام خمینی رحمت الله علیه تجدید میثاق کردند. خبر دیگر این که نخستین بار تصاویری از پایگاه هوایی عقاب 44، یکی از چندین پایگاه عملیاتی زیرزمینی نیروی هوایی ارتش، رسانه‌ای شد. گروه خبری رسانه ملی همراه رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده کل ارتش از این پایگاه زیرزمینی و جنگنده های آن که در عمق چند صد متری زمین قرار دارد گزارش تهیه کرد. این پایگاه زیرزمینی همه تجهیزات لازم را برای پشتیبانی از عملیات انواع جنگنده های نیروی هوایی داراست.
رئیس جمهور خواستار دسترسی آسان مردم به اینترنت شد. آقای رئیسی در نشست شورای عالی فضای مجازی گفت دسترسی آسان مردم به اینترنت برای تسهیل در کسب و کارها و ارائه سریع‌تر خدمات ضرورتی است که تحقق آن تلاش بیشتر دست‌اندرکاران را می‌طلبد. رئیس جمهور همچنین بر تسریع در تکمیل شبکه ملی اطلاعات و ضرورت اعمال قانون در زمینه سکوهای خارجی تاکید کرد. بر اساس گزارش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، میزان پیشرفت اجرای شبکه ملی اطلاعات به بیش از 57% رسیده است.
سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان به روسیه برای شرکت در نشست گفتگوهای امنیت منطقه‌ای. آقای شمخانی پیش از شرکت در این نشست که قرار است امروز چهارشنبه برگزار شود، با همتای روس خود دیدار و درباره همکاری‌های دو کشور گفتگو کرد.
یابان علی شمخانی که به دعوت همتای روسی برای شرکت در پنجمین اجلاس بین‌المللی گفتگوهای امنیت منطقه‌ای با موضوع افغانستان وارد مسکو شد، در ورود با الکساندر ونیدیکتو معاون دبیر شورای امنیت ملی روسیه به گفتگو نشست. در یابان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی.
روابط ایران و روسیه توی ابعاد مختلف، ابعاد علمی، صنعتی، ترانزیت، کوریدور، زیرساخت‌ها، مقابله با تروریسم، در رابطه دفاعی و نظامی رو به توسعه عمیق‌تر شدن و برای بررسی این نقشه ایران توی حوزه‌های مختلف، حوزه‌های انرژی لازم بود مروری بکنیم بر اون چرا که رهبرانمون تصمیم گرفتن و این مرور رو در میون بذاریم با مقامات عالی کشور دوست روسیه.
در یابان شمخانی عصر سه‌شنبه نیز با ایگور لبتین دستیار رئیس جمهور و دبیر شورای دولتی فدراسیون روسیه درباره همکاری‌های اقتصادی به ویژه گذرگاه ریلی شمال جنوب رایزنی کرد. اجلاس بین‌المللی گفتگوهای امنیت منطقه‌ای روز چهارشنبه با حضور کشورهای همسایه افغانستان در حالی کلید می‌خورد که جمهوری اسلامی ایران پایه‌گذار این نشست منطقه‌ای است. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته 4 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. در 24 ساعت گذشته هم 144 بیمار جدید شناسایی شدند که در مقایسه با روز دوشنبه 19 نفر بیشتر است. 216 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در بخش مراقبت ویژه بیمارستان ها بستری هستند. مجموع واکسن های تزریق شده در کشور هم به 155,399,568 دوز رسید. در دیگر کشورها آلمان با 164 فوتی بیشترین آمار قربانیان کرونا را در شبانه روز گذشته ثبت کرد. در این مدت حدود 20,000 نفر هم در این کشور به کرونا مبتلا شدند. در ژاپن هم در 24 ساعت گذشته 124 نفر بر اثر کرونا فوت کردند و حدود 16,000 نفر به این بیماری مبتلا شدند. مکزیک، برزیل، تایوان و آمریکا هم به ترتیب با 82، 78، 63 و 62 قربانی بیشترین فوتی‌های کرونا را پس از آلمان و ژاپن در شبانه روز گذشته داشتند. هم‌اکنون ژاپن با بیش از 11 میلیون بیمار کرونایی درگیرترین کشور جهان با همگیری کرونا است.
سقوط یک دستگاه اتوبوس مسافربری به دره در شمال پاکستان دست کم 25 کشته بر جای گذاشت. به گفته منابع خبری این اتوبوس مسافربری در نزدیکی منطقه چلاس از نواحی شمالی پاکستان پس از تصادف با یک خودرو به دره پرتاب و تاکنون مرگ 25 مسافر آن تایید شده است. رسانه‌های پاکستانی با بیان اینکه عملیات امداد و نجات همچنان ادامه دارد افزودند با توجه به وضعیت وخیم زخمی‌های این حادثه احتمال افزایش تلفات وجود دارد. منابع خبری سرعت غیر مجاز اتوبوس را علت وقوع این حادثه مرگبار اعلام کرده‌اند. در 2 هفته گذشته این سومین حادثه جاده‌ای مرگبار در پاکستان است. در 2 حادثه دیگر که در ایالت‌های بلوچستان و خیبر پختونخوا این کشور رخ داد دست کم 57 نفر کشته شدند.
چند خبر کوتاه. با حضور رئیس صدا و سیما آیین بزرگداشت شهدای انقلاب اسلامی در مرکز همایش‌های این سازمان برگزار شد. آقای جبلی در این مراسم بر نقش شهدا و ایثارگری مردم در پیروزی انقلاب تأکید کرد و گفت اگر امروز در کشور از عزت و احترام و امنیت برخورداریم به برکت خون شهداست و این راه از ابتدا تا انتهای تاریخ ادامه دارد.
رئیس جمهور قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای را برای اجرا به وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
این قانون 4 بهمن امسال در مجلس تصویب و 15 بهمن در شورای نگهبان تایید شد.
با موافقت معاون اول رئیس جمهور، مجوز ساخت 13 طرح پتروپالایشگاهی با استفاده از توان داخلی و با هدف جلوگیری از خام فروشی نفت و خنثی‌سازی تحریم صادرات نفت خام صادر شده است. این پتروپالایشگاه‌ها قرار است در حاشیه خلیج فارس در مناطق چابهار، جاسک، سیریک، پارسیان، نایبند و بوشهر ساخته شوند.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ابلاغ برگزاری آزمون برای جذب 25 هزار نیرو در چند روز آینده خبر داد. آقای رحیمی گفت این نیروها بر اساس اولویت بومی گزینی و با استفاده از ظرفیت دانشگاه‌های علوم پزشکی جذب خواهند شد.
و در پی وقوع سیل و رانش زمین در جنوب پرو، دست کم 15 نفر جان باختند و 20 نفر زخمی و 2 نفر ناپدید شدند. بنابر اعلام مقامات پرو، تا کنون هزاران نفر هم آواره شدند.
به نام خدا، سلام، شبتون بخیر. لیگ برتر فوتبال، تیم‌های سپاهان، استقلال و آلومینیوم حریفان خود را شکست دادند. نساجی برابر پیکان متوقف شد. در آغاز هفته 19 لیگ برتر فوتبال ایران، سپاهان اصفهان در اهواز 1-0 میزبانش فولاد خوزستان را شکست داد و با 39 امتیاز به تنهایی در صدر ایستاد. استقلال در حضور هواداران خود در ورزشگاه آزادی 3-1 نفت مسجد سلیمان را مغلوب کرد و با 36 امتیاز هم امتیاز با رقیب سنتی خود پرسپولیس به دلیل تفاضل گل کمتر در رده سوم ایستاد. در دیگر بازی‌ها آلومینیوم عراق 2-1 از صد مس رفسنجان گذشت و بازی نساجی با پیکان 1-1 مساوی به پایان رسید. در همین چارچوب امروز صنعت نفت آبادان با پرسپولیس، هوادار با تراکتور، زباهن با ملوان و گلگهر با مس کرمان به میدان خواهند رفت. تیم فوتبال نوجوانان کشورمان در دومین بازی خود در مسابقات 8 جانبه بلاروس نتیجه را مقابل روسیه واگذار کرد. در این بازی که در ورزشگاه مانژه شهر مینسک برگزار شد، تیم ایران 2-0 به حریف خود باخت. نوجوانان کشورمان در سومین بازی خود روز پنجشنبه به مصاف تاجیکستان می روند. اعضای تیم ملی فوتبال پس از تخصیص پاداش جام جهانی به اقدامات انسان دوستانه، آزادسازی زندانیان جرایم مالی و غیر عمد و تکمیل ساختمان امدادرسانی در چابهار، بخش قابل توجهی از این پاداش را هم برای کمک به زلزله زدگان خوی اختصاص دادند. سرمربی تیم ملی بسکتبال 16 بازیکن را به اردوی تیم ملی برای حضور در پنجره آخر انتخابی جام جهانی دعوت کرد. تمرینات تیم ملی هم از روز شنبه 22 بهمن در سالن بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز می شود. هفته 25 لیگ برتر والیبال امروز برگزار می شود و بر اساس برنامه شهداب یزد با پاس گرگان، لبنیات حراز با نیان الکترونیک، پیکان تهران با ایفا سرام اردکان، هورسان رامسر با شهرداری ارومیه، مثل رفسنجان با سایپای تهران، گیتی پسند با راهیاب ملل مریوان و شهرداری گنبد با فولاد سیرجان برابر هم قرار می گیرند. تا کنون صعود 7 تیم شهداب یزد، لبنیات حراز آمل، پیکان تهران، هورسان رامسر، نیان الکترونیک و فولاد سیرجان به مرحله حذفی لیگ برتر قطعی شده است. تیم ملی هاکی داخل سالن ایران دومین پیروزی خود را در جام جهانی 2023 آفریقای جنوبی جشن گرفت. در سومین روز این بازی‌ها در پروتوریا، تیم هاکی مردان ایران با نتیجه 6-4 برابر استرالیا به برتری رسید. برنامه‌سازان رایتون.
امروز چهارشنبه 19 بهمن 1401 هجری شمسی، 17 رجب 1444 هجری قمری و 8 فوریه 2023 میلادی است. اذان صبح به افق تهران ساعت 5:34 و طلوع آفتاب ساعت 6:59 بامداد است. با سپاس فراوان از همراهی شما عزیزان با بخش خبر شبانگاهی رادیو ایران.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران، و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
الهی به امید تو که شب رو آفریدی تا در آن آرام گیریم. مردم خوب سرزمینم در گوشه گوشه این کره خاکی، سلام، شب تو خوش. از دیار مردم دیریادل، از هلال طلایی ایران و از همسایگی خلیج فارس هرمزگان صدای ما رو میشنوید. اینجا بندر عباس، رادیو همدلی، رادیو خلیج فارس. سلامی به عصر لیموهای رودان، به طعم انبه‌های مینا، به شیرینی خرمای حاجی آباد و به خوشمزگی ارده‌های هرنگ بستک. تقدیم شما مردم ایران زمین. یه بار دیگه تقویم ورق خورد و ما در خدمت شماییم. اونم در چه تاریخی؟ چهارشنبه 19 بهمن ماه 1401 خورشیدی، در دهه فجر و روزی که به دلیل بیعت تاریخی همافران ارتش با معمار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی روز نیروی هوایی نام گرفته. این روز بر تیز پروازان آسمان، از سربازان تا افسران و سرداران نیروی هوایی مبارک باد. بنده فاطمه امیر ابراهیمی به همراهی تهیه کننده برنامه فتانه گیلیاردی، صدا بردار پر انرژی یوسف انتظاری و همکار خوبمون در واحد ارتباطات علیرضا ملا مهدی مهمان لحظه هاتون هستیم. الان ساعت 34 دقیقه بامداده و از اونجا که فردا روز نیروی هوایی نام گرفته، سوالمون ربط داره به پرواز. حالا سوال چیه؟ میگم خدمتتون. اگه قرار باشه یه سفر هوایی برید، دوست دارید با کی برید و چرا؟ آها، سوال خیلی خاص شد. اگه قرار باشه یک سفر هواپیمایی که نه هوایی برید، دوست دارید با کی برید و چرا؟ 6 تا 3 86 6 تا 3 88 با پیش شماره 076 و 10942 راه ارتباطی شما با برنامه خودتون شبهای ایران از رادیو خلیج فارس. در ضمن صدای ما رو میتونید از رادیو نماهای استانتون هم بشنوید. دقیقه بامدادتون بخیر. امشب این بخش ها رو تقدیمتون میکنیم. ترانه، گزارش های همکارانم آقایان مهر از بندر عباس، کریم پور از آبادان و سرگزی از همدان. صحبت میکنیم با یکی از خوانندگان هرمزگانی، از اونجایی که این روزها به یمن ماه رجب خدا رو شکر عروسی زیاده، شما رو با گوشه ای از مراسم عروسی جنوبی ها آشنا میکنیم و بخشایی که امیدوارم بشنوید و بپسندید. دمای هوای بندر عباس هم بگم که الان 18 درجه است. هوای دیار ما عالیه، ولی شما هوای همدیگر رو خیلی داشته باشید. موسیقی شبتون بخیر، لحظات بسیار خوبی رو برای همه شما آرزو میکنیم. اگر قرار باشه یک سفر هوایی برید، دوست دارید با کی برید و چرا؟ 6-3-86 6-3-88 با پیش شماره 076 و 10942 سراح ارتباطی شما با شبهای ایران از رادیو خلیج فارسه که بگید اگه قرار باشه سفر هوایی برید با کی میرید و چرا؟ شاعر میگه خوشا بندر و اون مرد و زنانش، خوشا بندر و پیرش و جوانش، بنازم ساز و آواز قشنگش، بنازم نوحو و نجوای جونش، کسی از بندری که کینه نین، نفاق و نفرتی تو سینه نین، دلش صافن مثال آب بارون، کدورت با کسی پیشینه اینی.
به قربان خاک برم، خاک پاک بنده روم، هر جای دنیا که بشم تو ساحلام لنگرم. به قربان خاک برم، خاک پاک بنده روم، هر جای دنیا که بشم تو ساحلام لنگرم. از دل شاه پری تا مناره نبی، بنده روم تاج سرم، منبا مگه نبی. فرقین این خانه یا کرگین، شبانه بنده را سمانی رنگین، با دل و بارن دل مردمانی، یه بنده رو یه دنیا شور و شرجین. زبانی موجم، گاهی سر به زیر و آرام، گاهی هم تو اوجم، هم طلوع خورشید و هم غروبی جانه، تو دل مردم بندر نور امید بانه.
ساحل و لنگر با صدای سیاوش و بیروا، هنرمند خوب هرمزگانی، تقدیم شما شد از رادیو خلیج فارس و برنامه شبهای ایران که امشب این افتخار نصیب بنده و همکارانم شده تا از رادیو خلیج فارس خدمتگزار شما باشیم و با هم درباره سفر هوایی صحبت کنیم به مناسبت روز نیروی هوایی. 40 دقیقه بامداده، میخوام بگم به همین سادگی که ایران ایران نشده، ایران مغرور و سربلنده به خاطر فرزندانش که فداکار تربیت شدن. ایرانی تو هر شرایطی که باشه از وطنش مراقبت میکنه، چه تو دریا، چه در کوه و چه تو آسمون ها. نام شهیدان پرآوازه، شهید عباس بابایی، شهید ستاری، شهید جواد فکوری، شهید عباس دوران و شهید مصطفی اردستانی و شهدای دیگری در کارنامه درخشان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران می درخشه. برای پاسبانی از این کشور هر کسی به قدر بضاعتش با امام خمینی پیمان بست، قسم خورد که تا پای جان پای ایران می ایسته. ارتش نیروی هوایی پایگاه شهید شکاری بندر عباس هم کم نداشت از ستاره هایی که در هنگام نگهبانی از وطن آسمانی شدند. یادشون گرامی و دعوت میکنم اولین گزارش همکارم آقای مهر رو بشنوید.
به نام خدا. دوستان شرمنده و همراهان عزیز و ارجمند، سلام. مخاطبان گرامی، هموطنان عزیز و ارجمند، شبتون بخیر باشه. تبریک و تهنیت و شاد باشه قلبی بنده رو بپذیرید. تا ساعتی دیگر که آفتاب طلوع میکنه، روزیه که به نام روز نیروی هوایی نامگذاری شده. روزی که جمعی از افسران، همافران و کارکنان نیروی هوایی با حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بیعت کردند. افتخار دارم در خدمت امیر سرتیپ خلبان حیدریان باشم، فرمانده محترم پایگاه نهم شکاری بندر عباس، و با کمال افتخار به ایشون عرض ادب کنم و تبریک ایام و قرار یک گفتگوی صمیمانه رو خدمت این عزیز باشم. امیر، به شما سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز رادیو. تبریک میگم ایام ماه مبارک رجب و به همچنین فرارسیدن دهه مبارک فجر و روز 19 بهمن، روز نیروی هوایی الهی ارتش جمهوری اسلامی ایران رو به همه شنوندگان عزیز، مردم عزیز و مخصوصا پرسنل و خانواده های نیروی هوایی الهی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
امیر، در سال 57 شما قربان چند سالتون بود؟
عرض کنم که سال 57 من حدوداً 5-6 سالم بود دیگه، حدوداً 6 سالم بودش و دقیقاً یادم هستش. خب به هر حال اون خاطراتی که تو ایام مثلا بچگی میمونه، حالا کارهای خیلی بزرگی شد، اتفاقاتی بود که خب همه خانواده و جامعه در رابطه اون اتفاقات صحبت میکردن و ما هم یادمون هست یه چیزایی.
فکر میکردید روزی عضوی از این نیروی هوایی بشید و اینجا خدمت کنید؟
بس پرواز و خلبانی گذشته از اینکه یک شغل باشه، یک عشقه. حالا اون منطقه که ما زندگی میکردیم، تابستونا، حالا من راحت صحبت کنم، تابستونا رو پشت بوم میخوابیدیم. هواپیماهایی بودن که میومدن به اون فرودگاه که بشینن، صبح اول وقت با صدای هواپیماهایی که میومدن بالا سرمون رد میشدن، بعد مثلا هواپیمای جنگی و حالا شکاری اون موقع که رد میشدن، با خودم بودم خدا یه روزی میشه من با این هواپیما بتونم پرواز کنم. حال به هر حال اینو من عرض کنم که نوجوانای عزیزمون، بعضی آرزوها شاید رؤیا باشه، ولی همین رؤیاها میتونه برای نوجوانان هدف گذاری کنه. یعنی اگر که جوانی، نوجوانی رؤیایی داره، این رؤیا اگر منطقی باشه میتونه براش هدف بشه. و برای منم شخصا حقیقتا این رؤیا و این آرزو یه هدف شد. همین هدف رو گرفتیم، حالا رشته تحصیلی که انتخاب کردیم، تلاشی که کردیم از نظر علمی و مخصوصا از نظر جسمانی، سعی کردیم که بدن سالمی برای خودمون نگه داریم. ورزش همراه با تحصیلات باعث شد که خب ما توی اون مراحل اولیه هم بتونیم انتخاب بشیم و این شغل مقدس رو خدا عنایت کرد به ما و توفیق پیدا کردیم که این لباس رو تنمون بکنیم.
خب یکی از حرفا اقتدار نیروی هوایی ایرانه، از این اقتدار برامون بگید.
بله، ما در ابعاد مختلفی میتونیم اقتدار هوایی یا توفق هوایی رو تعریف کنیم، چه از بُعد تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص و چه از نظر تجهیزاتی و چه از نظر زیرساختی برنامه‌ریزی‌هایی شده که خب امروز میبینیم که نیروی هوایی بدون هیچ کمکی از کشورهای بیگانه، ما نیروی هوایی که از زمان طاغوت تحویل گرفتیم، نیروی هوایی کاملا وابسته بود که به مستشاران آمریکایی وابسته بود، و همونجوری که عرض کردم نیروی هوایی که الان بدون هیچ تکیه‌ای به کشور یا منبع خارجی زنده هست، پویا هست و قدرت و توان رزمش الحمدلله روز به روز افزون شده. ما همینجوری که در منطقه غرب آسیا حرف برای گفتن داریم و یک اقتدار هوایی برای کشور عزیزمون ایجاد کردیم، صیانت، حفظ صیانت از آسمان کشور عزیزمون، و به علاوه این که ما از کلیه نیروهای سطحی در کل نیروهای مسلح پشتیبانی میکنیم، یعنی چه نیروهای دریایی ما چه نیروهای زمینی ما توسط نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی میشن، چه از نظر رزمی چه از نظر لوجستیک.
خیلی متشکرم. و سوال پایانی، اگه قرار باشه با یه نفر یه سفر هوایی برید، دوست دارید اون فرد کی باشه و چرا؟
من دوست دارم پسرمو با خودم یه سفر هوایی با هواپیمای شکاری ببرم.
خیلی متشکرم، انشالله که محقق بشه و آقازاده شما هم یک سرباز فداکار برای ایران زمین باشه، حالا یا در نیروی هوایی یا در نیروی زمینی یا در نیروی دریایی، در مجموع یک سرباز باشه با افتخار برای ایران عزیز، ایران اسلامی.
ممنونم، شب شما بخیر. خیلی لطف کردین، تشریف آوردین، ممنونم.
برای همه سرافرازان نیروی هوایی ارتش اسلامی ایران آرزوی موفقیت و سربلندی میکنیم. 47 دقیقه بامداد هست، شما شبهای ایران را از رادیو خلیج فارس میشنوید و امشب در برنامه از شما پرسیدیم که اگر قرار باشه یک سفر هوایی برید، چقدر میگم هواپیمایی، با هواپیما سفر کنید، دوست دارید که با کی به این سفر برید و چرا؟ لطفا دلیلش رو هم به ما بگید. 333-88-333-333-88 با پیش شماره 076 و 10942 سراح ارتباطی شما با برنامه خودتون شبهای ایرانه. من یکی دوتا از پیامک های شما رو بخونم. سلام، ما همراه برنامه شما هستیم و دهه فجر رو تبریک میگیم، یاد همه شهدای نیروی هوایی رو گرامی میداریم و یادی کنیم از شهید خلبان شهرمون، شهید کشوری، روح شاد و یادش گرامی، قاسم زنگی از روستای بیجیکالا بابل از استان مازندران. ممنونیم از شما. تلفناتون آماده میشه، من پیام های شما رو بخونم. سلام، من اگر یک سفر هوایی داشته باشم با دوستم سفر میکنم، نگهبان یک مجتمع مسکونی هستم. روز نیروی هوایی مبارک. عباس فتحی از بندر عباس. ممنونیم از شما همشهری عزیز. سلام، شبتون بخیر. من دوست دارم با یکی از دوستام که تا حالا نرفته کربلا بریم زیارت امام حسین، انشالله که نصیبتون بشه.